أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم بن مسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادب رو آدم به عنوان غریزه همراه تولد با خودش نمیاره. آدم وقتی متولد میشه به طور غریزی مؤدب نیست. ادب را باید کسب کرد. ادب را باید کسب کرد. و این از اون کسبایست که به عنوان سرمایه برای آخرت آدم استفاده می شود. شما به آخرت که رفتید ادبتان را در ترازو می گذارند و می کشند. به مقدار آن به شما بهشت می دهند. عبارتشو عوض میکنیم. عقل، این عقلی که عرض میکنیم، این عقل را انسان با تولد به همراه خودش نمی آورد. این عقل را باید کسب کند. این عقل غیر از هوشیست که آدم وقتی متولد شد در ساختمان آدم یه چیزی از هوش وجود دارد که این رو یه روانشناس تست میده، درجه هوش آدم میتونه تعیین کنه. اون نه، اون طبیعی و غریزی آدمه، یعنی ساختمانش. این عقلی که عرض میکنیم، این عقل عقلیست که با کسب به دست میآید و این جز سرمایه های آدم است در عالم آخرت. از در دنیا البته کاملا به درد آدم میخوره، اما از لحظه مرگ این سرمایه شما خواهد بود. لفظش رو این عوض کردیم. ادب اونجا عرض کردم، اینجا عرض کردم عقل. عقل و ادب هر دو از چیزهاییست که آدم باید خودش آن را کسب کنه. کسب باید بود. می تواند تا بی نهایت پیش برود. به نظرم احتمالا داستانشو براتون عرض کردم. یه روزی ما مسجد امین الدوله بودیم، حالا یادم نیست خصوصیاتشو که چرا کی ایناشو یادم نیست. حاج آقای حق‌شناس پشت اون ستونای یه ستون بزرگی داره در جانب قبله که محوطه پشت اون ستون هست، اونجا ایستاده بودن. من از کسانی که مقابل حاج آقا بودن غیر از خودم یه نفر دیگر رو یادمه. یه حاج مدری از غر بود، از سار جزء اصحاب مرحومش محمد حسین و بعدم جزء اصحاب حاج آقا و جزء ارادتمندان حاج آقا، جزء مثلا شاگردان حاج آقا. خیلی آدم حسابی بود، خیلی. بنده فکر من یه نفر دیگه بود، یعنی ما سه نفر وایستدیم. حاج آقا می فرمود که من لفظ ایشون بود 800-900 سال عمر می خوام. من اگر حضرت ملک الموت بیاد اجازه نمیدم منو قبض روح کنه. روایات داره البته، روایت میگه که تا مؤمن راضی نشه نمیتونه قبض روح کنه، نمیکنه، من رضایت نمیدم. اینو خیلی جدی ها، خیلی جدی با صدای بلند میگفتن. حالا تو مسجد نماز میکنم خیلی ظاهرا کسی نبود، مام یه جوری ها جا حرف میزد که جرات نمیکردیم مثلا یه چیزی نه خیری بلهی چرایی هیچی، فقط واشیدیم گوش میکنیم. اینشون گفت بعد همون پراکنده شدیم دیگه، یادم نمیاد چی شد، همین مقدار که ایشون یه همچی فرمایشی کرد یادم. بعدم بخش دوم سخن حاج ها رو اون دوستمون نقل کرد، گفت یه روز ایشون داشت از در مسجد وارد اون محوطه جلوی مسجد هستش، اونجا داشت میامد وارد مسجد شد. من میخوام کار کنم، من میخوام تجارت کنم، من نمیخوام برم، پس من مثلا 800 سال عمر میخوام، 1000 سال عمر میخوام، برای چی؟ برای چی؟ برای کار کنم. گفت کار کنم، خب کار کنم یعنی چی؟ یعنی ادب تحصیل کنم، عقل به دست بیارم، عقل کسب کنم. این عقل کسبیه، چون هر مقدار کسب کردی همون مقدار سرمایته، وقت چی؟ فرمایش العقل. چه حدیثش؟ ما عبده به رحمان، اون چیزی که آدم وادار میکنه به بندگی اون اسمش عقل، نه ریاضیات حل میکنه، اون اسمش عقل نیست. عقلی که در دین ازش نام برده شده است، نه عقلی که ریاضیات حل میکنه، اونم خوبه، البته اون اسمش حجته. حجته برای شما که میفهمی خوبی بدی رو، با اون میفهمی خوبی بدی رو، این راه غلطه، اون راه درسته. یه توانایی آدم داره، یه توانایی، یه توانایی، یه سرمایه، اون سرمایه رو میده باهاش بهشت میخره، با اون عقلی که آدم ریاضیات حل میکنه با اون نمیتوان عقل بهشت رو خرید. چرا؟ چون غریزی آدمه. نمیگم عقل غریزه است، اون غریزه در خلقت آدم هست، هر کی یه اندازه است دیگه. اون وقتی یه چیزی رو خدا به شما داده، مثلا یه چشم خیلی تیزبینی به شما داده، از این چی؟ چون چشم تیزبینی داری شما بری بهشت؟ نه، اگه چشم تیزبین تو درست به کار بردی میری بهشت، اگه بد به کار بردی میری جهنم. ببینید به چشم تیزبین چیز نمیدن، به قدرت مثلا استعداد مثلا فوق‌العاده نبوغ ریاضی بهشت نمیدن. به چی میدن؟ یه نوع عقل دیگه ای داریم که اون عقلی که سرمایه آدمه برای به دست آوردن بهشت. العقلو بگی ما عبده به رحمان، با اون بهشت کسب میشه. اون تحصیل شدنیه، اون عقل کسبیه. حالا لفظش عوض کنیم، ادب تحصیل کردنیه، ادب به دست آوردنیه، ادب بهای بهشت است. اونجا میگیم عقل بهای بهشت است، اینجا میگیم ادب بهای بهشت است. اون عقل و اون ادب یکیه. خب یه عده ای آدم ها رو خدای متعال خلق کرده است با ادب، یه عده ای آدم ها رو خدای متعال خلق کرده است با عقل کامل. پیامبر است آلش. اونا با عقل کامل خلق شدند، اونها با ادب تمام خلق شدند. اسم اون ادب تمام چیه؟ اسمت. او معصومه. ببینید هر چی آدم وقت ادب تحصیل کند به اسمت نزدیک میشه. یه وقت میشه که آدم اینقدر ادب به دست آورده است که درست پاشو میذاره جای پای امامش. داستان نبودن، داستانه. میگن که یه روز پیغمبر تشریف بردن مسجد، علیکم داستان ها، چون با خیلی مطالب مثلا نمیخونه. پیغمبر از خونه شون در واز میکرده میدن تو مسجد، تو کوچه نمیامدن که. و حالا این داستان میگه پیغمبر تو کوچه تشریف بردن، شبم بارون باریده، زمین گله، جای پا تو این گلا مونده، میگن یه جای پاس. وقت تشریف بردن مسجد دیدن که امیرالمؤمنین و سلمان. سلمان تو چطوری آمدی؟ جای پا نداشتی؟ من زمین نگاه کردم. گفتش که من وقتی از مثلا خونمون بیرون اومدم، اینا همه چیزاش از نظر جغرافیا و ایناش مشکل داره، مطلب درسته، مطلبش درسته. من نگاه کردم دیدم که امیرالمومنین جلوی تر از من رفته، این جای پاها جای پای امیرالمومنینه، اگه من پام بذارم جای پای جایی که امیرالمومنین پا گذاشته، اون بهتر از هر جای دیگه ایست. اینجوری تو اون دعا چی داریم؟ بگیم که و لازم و لکم جی؟ لاحق. کسی به شما به چسبه میرسه، یعنی سر کن یه ذره هم فاصله نیفته. اون مجسمه ادبه، و اون مجسمه ادب خدا متعال فرستاده. دقت کنید، اون مجسمه ادب خدا متعال فرستاده برای اینکه الگو باشه، من الگو داشته باشم. ببخشید سرمشق، آقا فرمودن که من این لغت رو دوست ندارم بگم، میخوام فارسیشو بگم. حالا من سختم الگو بگم، دستم در رفت. سرمشق، اون برمان سرمشق برای شما گذاشته. اگه دم سرمشق نداشته بشه گم میشه. این از روی کتاب بخونی اگه نبینی ببینی، حجت بر شما تمام میشود. پس خدای متعال یه مجسمه های عقل فرستاده برای که حجت بر ما تمام بشود. حالا اونش کار نداریم. در هر صورت بقیه باید کسب کنن اون عقل و اون ادب. و حدیث، دو تا حدیث من الان یادمه، یکی در مورد زهده، یکی در مورد حلمه. میفهمن که الا تکن حلیما فتحلم. اگر حلیم نیستی، یعنی تا یکی ظرف میزنه یه آتیش میگیری میخوای مثلا اون آتیش بزنی، این میشه غیر حلیم. تحمل نداری یه دقیقه خودتو به حلم بزن، یعنی به زور نگهداری کن خودتو. الانم آتیش واقعا گرفتی، میخوای اینو آتیشش بزنی، نزن. کنترل کن خودتو، مواظبت کن خودتو، مراقبت کن خودتو که چیزی از دهنت در نره، از چشم بد نگاه نکنی، مثلا دست حرکت بدی نکنه. اگر یه مدتی این رو تمرین کنی حلیم میشوی. حلم یک از صفات ادبه. یه لفظ دیگه، حلم یه جندی از جنود عقله. تو روایت ما میفرماد که 75 جند داره لشکر، 75 لشکر داره عقل، یکی از اینا حلمه. پس اگه شما حلمو به دست بیاری، زحمت بکشی، زحمت بکشی و اون توانایی که اسمش حلمه اونو به دست بیاری، شما یه بعد عقل رو به دست آوردی. همینه، هم ادب حلم هم عقل و کسبیه. حالا البته بعضی به خاطر مثلا فرض کن جریانات ژنتیک ممکنه راحت تر براشون تحصیل حلم باشه، فرق نمی کنه، هر زحمت بیشتر بکشی بهره بیشتره. از این جبلی اصطلاح بازی رو باده، جبلیشونه، شجاعت جبلیشونه، حلم جبلیشونه. یه کسان اینو به زحمت به دست میارن، اون که به زحمت به دست میاره بهتره. همه درختایی که در باغستان بهشتش به خاطر حلم کاشتن، خودش کاشته. خیلی درختاش تنومندتره. مثال میگه ما. خب آدمی که اومده طلب شده، بهترین شرایط را برای به دست آوردن این ادب، این عقل در اختیار داره، دیگران ندارن. تو دبیرستان کسی درس ادب، درس تحصیل عقل، تو دانشگاه درس تحصیل حق، تحصیل عدم کسی نمیده، بلعکسشو میدن. اما در مدرسه طلبگی این درسو گاه بیگاه میدن. اگه مدیریت قوی باشه همراهی میکنند با شاگردان مدرسهش که اونها تو این راه قدم بردارند. یه حد اقلی از این لازمه، اگه اون حد اقل نداشته بشی شما جهنمی هستی. مثلا من یه نفر مثلا حالا مثلا بگیم دوست داشتم، این حالا شده تبدیل به دشمن، این پشت سر من صد جور حرف میزنه، منم میتونم حرف بزنم چون منم اطلاعات دارم در مورد اون. خب اگه من بر اساس اطلاعاتی که از اون دارم، حرفایی که من میدونم و کسی دیگه نمیدونه، حرفایی که نمیدونم و بگم دیگران نمیدونم بگم، اسمش میشه چی؟ غیبت. این خلاف ادبه و جهنم هم داره. یه حد اقلی از ادب لازمه، یعنی در حد واجب میشه. یه حد بالاترایی داریم از ادب که خب دیگه اونا مستحبه و هر چی شما کار کنی سرمایه دارتر خواهی بود. شما یه چیزایی رو چون زدشو ندیدیم قدر نمیدونیم. یکیش اینست که در این سنین اومدین طلبه شدیم، اینو آدم باید اون وجهشو ببینه و بفهمه که عمر چه خبره، من اگه میرفتم عمر چی میشو. حالا اومدم این بر اینو قدر بدم. دوم، مدرسه هاتون یه مدیریت های دلسوز داره. معصوم نیستن اما دلسوزن. این دلسوزی هم قدر بدونین. دلسوزی مدیریت نمکنی یه مقدر سختی برای آدم به بار میاره دیگه. محدودیت های برای طلب ناگزیر از سر دلسوزی یه محدودیت های برای طلب قرار میدن، اونا رو بپذیرین و قدر بدانید. تجربه نشون داد که با 5-6 سالم آدم اون مقدار لازم، اون ادب لازم را نمی‌آموزد. سالهای دیگری هم با تحت نظر استاد دلسوز زندگی کند. فرموده بودند که زمان ما کسی درس اخلاق نمی‌گفت. مثلا حضرت امام فرمودند زمان ما کسی درس اخلاق نمی‌گفت، اما یه آدمایی رو ما می‌دیدیم 1000 تا درس اخلاق بود. اون آقای بزرگوار گفتش که یه ملای بزرگی در شهر قم بود به نام اشخب القاسم کبیر، خاندان کبیری، خاندان بزرگ علمی شهر قم بود که دیگه الان هیچ کس نیست. آقای اشخب القاسم کبیر مرجع مردم قم بود، همه بهش اعتماد، خیلی خوب بود. آقای اشخب الکریم حائری از عراق درخواست کرده بودن مثلا فشار آورده بودن، مثلا ایشون استخاره کرده بود از عراق، از عراق که مرکز درس و تدریس و این حرفاش حوزه شون در عراق بود، اومدن در عراق بود آدودن قوم. حالا حاج شیخ شده بود مرجع تقلید. من چی بودم؟ من مثلا اشخب القاسم کبیرم، من سابقا مرجع اینجا بودم. آدم چیش میشه؟ اون آقا گفت ما شاگردیشون بودیم، مثلا ایشونم مثلا علم حتی میدونستی. صبح روز عید قدیر صبح 8 من رسوندم خونم و خودم به در خانه مرحوم اشخب القاسم. در زدیم آقا نیست. کجاست؟ رفتی دیدن حاج شیخ. یکی بهشون گفت آیت الله. به من نگین آیت الله. آیت الله آقای اشخب القاسم، ببخشید آقای اشخب الکریمه، ایشونه. یه همچی آدم هایی اینا تو این کوچه را می رفتن. قدم این آدم ها می دید، ببخشید لفظ بد میگم، روش کم می شود. این متواضع میشد. تو پشت بازارم راه میرفت دیگه. ما اینو میدیدیم بس من بود. آقای آس محمد تقی خونسار رو میدیدیم درس بود برای ما. دست منه دیگه، همه درس قایم شدن.